میریزه. با توجه به کاوشگر باستان‌شناسی که صورت گرفته، یک برج مدور خیلی بزرگ در اینجا ساخته شده بوده و احتمالاً همون حالت گنبدی رو داشته، به همون شکلی که امروز رصدخانه‌ها هستن. و در کنار این یک سری متأسفات دیگه ساخته شده بود که پیهای مربع شکل و 5 دایره تو هم در برخی از زینات به کرات در چند نقطه ساخته شده بوده و به هر حال اینها همگی کاربری نجوم رو داشته. اگر بخوایم کتاب زیج ایلخانی رو که همین نوشته خواجه نصیرالدین طوسی از بررسی بکنیم، به نتایج شگفت انگیزی میرسیم. این که با چینی ها در ارتباط بودن، چینی ها در عصر ایلخانی به ایران میان و اون وسیله لوله شکل در واقع بلندی که دو تا لوله درون هم هست هم از رصدخانه مراقع خریداری میکنن و به رصدخانه پکن میبرن.
جالبه.
و همینطور بله میتونیم به یک سری موارد دیگه اشاره بکنیم که 300 سال پس از مرگ خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 1300 میلادی، این کتاب ترجمه میشه و به اروپا میره و تا اواخر قرن 18 هم جزو رفرنس های درجه یک اروپایی ها به حساب میومد.
چه جالب. واقعا این نکات رو که آدم میشنوه میبینه که چقدر واقعا فرهنگ ما، چقدر تاریخ ایران نقطه هایی داره که میشه بهش افتخار کرد. و حالا چیزی هم که من میخوام اینجا بگم اینه که واقعا معتقدم که همین امروز هم خواجه نصیرالدین طوسی ما در بینمون داریم، منتها خب شکل جهان احساس میکنم که عوض شده. یعنی اون موقع در واقع همون بحثی که از کثرت و وحدت میکنن، انگار که این خواجه نصیرالدین طوسی ها تکثیر شدن در وجود پرشمار آدم ها. یعنی ممکنه که مثلا اون موقع جمع می شده در وجود یک نفر و خیلی شاخص می شده، اما همون خواجه نصیر الان تکثیر شده در وجود بسیاری از دانشمندان ما.
قطعاً همینطوره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد.
بعد نکته‌ای که من فراموش کردم بگم، اینجا یک مجموعه بوده، یعنی علاوه بر اینکه یک رصدخانه داشته، یک دانشگاه، یک مدرسه، مسجد و عرضم به حضورتون که یک آبانبار هم جز محدثیتاتی بوده که در اینجا ساخته شده بوده و حتی خانه‌ای که برخی از دانشمندان و فضلا بتونن اونجا استراحت داشته بوده.
بله آقای احمد نژاد، من توی عکسا که می دیدم، چون متاسفانه هنوز این افتخار رو نداشتم و این توفیق رو نداشتم که برم از نزدیک ببینم، اون در واقع احساس میکنم که یک محفظه روش که نقره‌ای، اون محفظه است دیگه، درسته؟ جز خود بنا نیست که
محفظه رو اومدن به شکل رصد خانه بر روی کاوشه باستانشناسی که مرحوم برجاوند،
بله،
دکتر پریز برجاوند در دهه 50 انجام دادن، روی اون رو پوشوندن.
درسته.
اون بقای باستانشناسی سالم بود.
درسته. یعنی در واقع در بحث نگهداری کمی توضیح بفرمایید که دارن چی کار میکنن.
به صورت حرفه‌ای انجام شده، چون سازه بسیار سازه مهمیه و لنگه دومی نداره و گونه دومی نداره، اومدن با یک طرحی که شبیه رصدخانه هست، یک سازه پورتال، یعنی سازه‌ای که قابل حمل و نقل هست، و بر روی این بنا ایجاد کردن که باد و بارون و برف و اینها این سازه رو از بین نبره و به لحاظ حفاظتی به عنوان یک کاوری باشه که بر روی این سازه کشیده شده.
درستان و کسانی که میرن
که در خیلی از جاهای دنیا انجام میشه، مثلا در سایت بسیار مهم، مثلا در همین نزدیکی خودمون در چترهیم که ترکیه، که از سازه های بسیار مهم دوره کرکولتیک در جهان به حساب میاد، این سازه های این چنینی درست شده.
بله. وقت کسانی که میرن ببینن میتونن برن داخل اون محفظه.
بله، داخل اون محفظه میتونن برن و بقایا رو ببینن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد.
قربان
شما. سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بازخوانی تاریخ ایران در سرزمین من. نگاهی دقیق و ژرف به فراز و فرودهای تاریخ ایران در سرزمین من.
در جهانی که مدام تشویق و تبلیغ به مصرف کنندگی میشه، تولید کردن اهمیت خیلی زیادی داره. بشری که مصرف کننده صرف میشه، شاید کم کم در واقع بازی خورده مبلغان و مشوقان به مصرف بشه و میتونیم بگیم که کم کم از هویت اصلی خودش فاصله میگیره، به خاطر اینکه صرفاً مصرف کننده است. و شاید بتونیم بگیم که در واقع هویت انسان در تولید کننده بودنشه. در سالی که با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده، ما به سراغ شرکت هایی میریم که با عنوان شرکت های دانش بنیان از اونها یاد میشه و هر کدام در حوزه ای میکوشند که نیازهای جامعه عزیز ما، جامعه ایران رو برطرف بکنند. امروز هم میخواهیم با مدیر عامل شرکت صامت تک خزر صحبت بکنیم، جناب آقای افشین رحیمی. به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام آقای مومنی، خسته نباشید. من
خیلی متشکرم.
شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم، روزی بهترین رو برای دوستان دارم.
سلامت باشید. خدمت از ماست. جناب آقای رحیمی، کمی توضیح بفرمایید که شرکت شما در چه حوزه‌ای کار میکنه و ما رو با مجموعه کاری خودتون آشنا بکنید.
والا شرکت ما محصولات آرایشی بهداشتی نیوزاد رو تولید میکنه و ما در زمینه پاک‌کننده انواع پاک‌کننده های دست صورت در واقع کار میکنیم.
بله.
این یکی از بخش فعالیت های ما هست که سعی میکنیم بهترین فرمولوشن هایی که الان در دنیا وجود داره رو مهندسی معکوس بکنیم و چیز نزدیک به فکر میکنم 18 سال هم هستش که در ایران داریم این کار رو انجام میدیم و محصولات ما هم الحمدلله غیر از این که در داخل ایران تنز زیادی و به مصرف کننده ایرانی شناخته شده است، شاید بگیم کمتر ایرانی هست که در اختیاری رو به اجبار محصولات ما رو مصرف نکرده باشه، از پنبرکلی یک بار مصرف تا لاک‌باکن‌ها تا پاک‌کننده‌های صورت، پاک‌کننده‌های کودک در واقع میشه گفت تندازه‌ای هم بازارهای صادراتی مثل بازارهای اروپایی و آمریکای شمالی هم محصول تونسته، این برند تونسته اونجا جای خود رو باز کنه.
بله. این عنوان مهندسی معکوس که گفتید، در گفتید که تولیدهایی که در جهان وجود داره مهندسی معکوس میکنیم، به چه معنیه؟
واقعیتش اینه که خیلی از محصولاتی رو که برای پاک کردن در حال یا چشم و صورت و اینها استفاده میشه، محصولات آرایشی، اولا خیلی از اونها فرمولاسیون های پیچیده ای رو دارن.
بله.
و روی اونها آزمایش ها و پروتکل های زیادی رو توی کشورهای پیشرفته روی اونها توی طی سالیانی کار شده.
بله.
ما برای این که بخوایم در واقع دوباره چرخو اختراع نکنیم، سعی می‌کنیم تجربیاتی رو که دوستان توی کشورهای اروپایی و آمریکایی در واقع توی این سالها داشتن، توی 30-40 سال 50 سال گذشته داشتن و منجر به یک محصول خیلی با کیفیت شده،
بله،
اون رو به عنوان مبنا قرار بدیم و با تجهیزات و آنالیزی پیشرفته‌ای که الان در داخل کشور هست،
بله،
بیایم همون رو مشابه سازی کنیم.
درسته.
و متناسب با شرایطی که الان توی کشور توی بین مصرف کنندگان خودمون هست، اون رو بتونیم بهینه‌تر بکنیم و یه چیز بهتری رو در واقع میشه
حالا
معمولا به حال از ماست خودش نباید تعریف بکنه. مصرف کننده ما که دارن محصولات نیوزاد رو مصرف میکنن میتونن گواهی بر ادعا اثبات ادعای من باشن کردم خدمت شما که کیفیت محصولات در چه وضعیتیه.
بله.
و فکر میکنم اگر از شنوندگانتون بخواید که حالا اگر شنونده برنامه‌تون هستن راجع به نیوزاد یک جمله راجع به با کیفیت بودن یا راضی بودن از کیفیت بهتون بگن، شاید بتونید.
بله.
به صورت رأی‌گیری از کیفیت هم بکنید که ببینید آیا نسبت به مشابه خارجی که در طول این سالیان گذشته بوده آیا بهتر یا خیلی بهتر بوده. این
بله، حرف شما برای ما حجت آقای. اختیار دارین. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و آرزو میکنم که در مجموعه‌ای که شما مدیریتش رو بر عهده دارید موفق باشید و سپاسگزارم ازتون.
ما هم برای شما و شنوندگان عزیز بهترین رو داریم، ان شاءالله که هر روز بهتر از دیروز باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای رحیمی. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
وقتتون بخیر. ما هر روز در برنامه سرزمین من، حالا هر روز نه ولی عموماً میکوشیم که یه پرسش رو هم مطرح بکنیم که در واقع باب گفتگو رو با هم دیگه باز بکنیم، ولی در بعضی برنامه ها پرسش نداریم. اما میخواستم اتفاقاً همینو بگم که حتی در روزهایی که ما پرسش هم نداریم، در بین بحثایی که کارشناسان و مهمانان ما دارن در حوزه‌های مختلف، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه، چون خود منم که ممکنه مخاطب یک رسانه باشم، در خلال صحبتون ناگهان خیلی نکته ها به ذهنم میرسه که دوست دارم اون رو بیان بکنم، حتما اینها رو به ما بگید و نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 که میتونید ازش استفاده بکنید و شماره های تلفن ما هم 220-485 و 220-58-800. اما یه شماره سرقمی هم روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره که میتونید نظرتون رو در مورد این برنامه و هر برنامه دیگری در مجموعه رادیو تلویزیون به اون شماره بیان بکنید که احتمالاً میدانید 162. در 14 روز از ماه آبان، ماهی که ما همچنان چشم به آسمان داریم که ببارد و آبان ما رو آبیاری بکنه، میخواییم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی صحبت بکنیم و از ایشون بشنویم که امروز ایران عزیز ما روز 14 آبان چه وقایعی به خودش دیده. آقای مختاری سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم، خوشحالم که بازم با شما هم صحبتم.
همچنین
و روایت شما رو از وقایع امروز گوش میکنیم.
خدمت هست، اولی مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1290 که روسیه برای اخراج مورگان شوستر که در واقع مستشار مالی ایران بود، اولتیماتوم اولش رو به مجلس دوم شورای ملی داد. مورگان شوستر در واقع مستشار مالی بود که بدون هماهنگی و توافق با روسیه و بریتانیا به استخدام ایران در اومده بود و خب در اون زمان ایرانی ها به ایالات متحده به عنوان یک نیروی سوم برای مقابله با این دو کشور نگاه میکردن و خب مورگان شوستر وقتی اومد یک سری اقداماتی انجام داد که به مزاق در واقع روسیه و بریتانیا خوش نمیمد. بر اساس قرارداد 1907 اینها یعنی روسیه و بریتانیا ایران رو به سه منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند و اقدامات شوستر رو در مناطق خودشون در واقع دخالت در امور خودشون میدونستن و بر اساس در واقع حکمی که مورگان شوستر برای توقیف اموال دو برادر محمد علی شاه قاجار یعنی شاه السلطنه و سالار دوله داد، این اونها این بهانه رو به دست آوردن که چون اموال شاه السلطنه در رهن بانک استقراضی روسیه هستش، این اقدام مورگان شوستر دخالت در امور داخلی و مالی روسیه هست و بر همین اساس در مقابل این حکم ایستادن و از مجلس خواستن که مورگان شوستر رو اخراج کنه که خب ماجراهای فراوانی داشت. بریتانیا هم به روسیه پیوست و اون هم اولتیماتوم داد. نهایت ماجرا با اخراج مورگان شوستر و تعطیلی مجلس دوم به پایان رسید، اما شیخ محمد خیابانی در زمانی که این اولتیماتوم اومده بود و جامعه ایران ملتهب و نگران بود، در جلوی مجلس شعار مرگ یا استقلال رو داد و گفتش که اگر جانمون رو در این راه بدیم شایسته است. بله. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1303 که رضا خان رئیس الوزراء برای سرکوب شیخ خزعل وارد خوزستان شد. این در واقع اقدام رضا خان بعد از شکستش در ماجرای جمهوری خواهی و قهرش از قدرت مدتی در واقع از تهران خارج شد و با وجود اینکه در ماجرای قتل ماجور اینبیری و اعلام حکومت نظامی تونست تا حدودی قدرت خودش رو بازیابی بکنه، اما رفتنش به خوزستان در واقع میشه گفتش که یک اقدامی بود که بیشتر اون رو میتونست در صحنه سیاسی ایران بدرخشونه و مطرح کنه، با توجه به اینکه شیخ خزعل به عنوان کسی شناخته میشد که تحت حمایت بریتانیا بود و خب شیخ خزعل در این زمان احساس میکرد که فرد دیگری در عرصه سیاست ایران ظاهر شده که بیش از او مورد حمایت بریتانیا هست و در این السلام.
آقای مفتری،
بله،
یه مقدار جا به جا بشید که وضعیت آنتن دیتون یه مقدار مختل شد.
الان صدا خوبه؟
بله الان خوبه.
خدمت هستم که شیخ خزرم احساس میکرد که بایستی در گردونه سیاست ایران طوری ظاهر بشه که بتونه این رقیب رو از میدان بدر کنه. کمیته سعادت رو با اتحاد با بختیاری ها در واقع تشکیل داد و خب رضا خان برای سرکوب شیخ خزعل عازم خوزستان شد. نکته جالب اینجاست که قبل از حرکتش به سمت خوزستان با سر پرسی لورین که وزیر مختار بریتانیا در تهران بود مذاکره کرد و هماهنگی‌هایی هم داد و جالب اینجاست که ما می‌بینیم که لورین هم از خزعل میخواد که در واقع مقاومت نکنه و خب این سفر نهایت با توافق طرفین و اینکه شیخ خزعل از حکومت خوزستان کنار گذاشته میشه و بعد از مدتی هم به تهران منتقل میشه و نهایت در حبس خانگی در سال 1314 از دنیا میره که جزو همون مرگ‌های مشکوک دوره رضا شاه حساب میشه. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1317 که مجلس اصل 37 متمم قانون اساسی رو تفسیر کرد و ماده واحده‌ای که ارائه داد و به رأی گیری گذاشت و رأی هم آورد این بود که فوزیه نامزد محمد رضا ولیعهد رضا شاه رو ایرانی الاصل خوند، چون طبق در واقع اصل 37 متمم قانون اساسی ولایت عهدی با پسر بزرگتر پادشاه بود که مادرش ایرانی الاصل باشه و در صورتی که پادشاه اولاد ذکر نداشت این تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس صورت میگیره، ولی ایرانی الاصل بودن مادر و همچنین این که از خانواده قاجار نباشه برای تعیین ولیعهد مهم بود و خب با توجه به اینکه فوزیه از خاندان سلطنتی مصر بود مجلس شورای ملی برخلاف در واقع آیین‌نامه‌اش اومد مجلس در واقع ماده اصل قانون اساسی رو تفسیر کرد و بر اساس این ماده واحده برای اینکه اگر محمد رضا از فوزی دارای فرزندی شد این فرزند بتونه ولیعهد ایران باشه و بر این اساس فوزیه رو ایرانی الاصل خوند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1328 که عبدالحسین حجیر که در روز 13 آبان 1328 توسط سید حسین امامی از اعضای فدایان اسلام گل خورده بود در چنین روزی از دنیا رفت.
بله.
عبدالحسین حجیر فرزند محمد وسوخ خلوت بودش و از دوره کودکی چشمش نابینا شد، به همین دلیل همیشه یک عینک آفتابی به چشم می‌زد. تحصیلاتش رو در دارالفنون و مدرسه سیاسی گذروند، مدتی هم در حوزه علمیه تحصیل کرده بود و از شاگردان فاضل تونی بودش، اما با وجود این وقتی به نخست وزیری رسید مورد مخالفت نیروهای مذهبی قرار گرفت، چون معتقد بودند که عبدالحسین حجیر در واقع با مسائل مذهبی میانه خوبی نداره و بر همین اساس هم حجیر اولین کاری که کرد این بودش که یک دستورالعملی صادر کرد که طی اون تهیه و فروش مشروبات الکلی در قم، مشهد و شهر ری ممنوع اعلام شد.
بله.
خب در مخالفانش معتقد بودن این در یک نوع ریاکاری هستش و دو بار حجیر در واقع استیضاح شد، اما استیضاح او رأی نیاورد، نهایت استعفا داد و در سال 1328 به وزارت دربار تعیین شد که مخالفان از جمله دکتر محمد مصدق معتقد بودند که در مقام وزیر دربار در انتخابات مجلس شانزدهم دخالت کرده و تقلب صورت گرفته و به همین جهت هم در دربار تحصن کردند و نهایت در روز 13 آبان 1328 توسط سید حسین امامی ترور شد و در چنین روزی از دنیا رفت. نکته که در مورد حجیر وجود داره اینه که از سنین کم، از سن 20 سالگی روزنامه پیکان رو منتشر می‌کرد که پدرش صاحب امتیاز اون بود و همچنین کتاب‌هایی داشت که از جمله کتاب‌های حافظ تشریح هستش که گلچین اشعار حافظ رو آورده و با مقدمه طولانی و همچنین کتابی داره با پترزبورگ یا قسطنطنیه که به بررسی تاریخ روابط ایران با روسیه و عثمانی از آغاز صفوی تا مرگ نادرشاه پرداخته و کتابی هم داره تحت عنوان تاریخ ملل شرق و یونان که ترجمه قسمتی از تاریخ آلبر ماله و ژول ایزاک هستش. مناسبت تاریخ آخر هم مربوط هست به سال 1351 که حسینی ارشاد و مساجد الجواد و هدایت به دستور ساواک در واقع به دستور محمد رضا شاه تعطیل شدن.
خب
میدونیم حسینی ارشاد در واقع یک کانونی بود که در اون کسانی مثل شهید مطهری، دکتر علی شریعتی و بسیاری از نیروهای روشنفکر انقلابی در اون سخنرانی میکردن. مسجد هدایت پایگاه آیت الله سید محمود طالقانی بود و مسجد الجواد هم در واقع از مساجدی بود که بعد از اینکه شهید مطهری از حسینی ارشاد کنار گرفت اینجا رو به عنوان پایگاه خودش انتخاب کرد. طبق سندی که وجود داره ساواک به محمد رضا شاه گزارشی از فعالیت این سه مرکز مذهبی داد.
بله.
و محمد رضا شاه هم در پاسخ نوشت که به طریق مقتضی در مورد برکناری متولیان و مسئولان این مراکز در واقع چاره اندیشته بشه و اونها برکنار شن و افراد جدیدی جایشون بده. ولی دکتر شریعتی در واکنش به این تعطیلی گفتش که خیال میکنن که چهاردیواری حسینی ارشاد رو ببندن دیگه به صلاح مرکزی به وجود نمیاد، اما هر دلی حسینیه ارشاد میشه.
بله خیلی زیبا گفته. خیلی متشکرم از روایت شما جناب آقای مختاری. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
و اما بریم به سراغ جناب آقای دبیرنژاد گرامی و ارجمند و با ایشون بریم به سراغ موزه های کشورمون. آقای دبیرنژاد سلام.
سلام علیکم. من هم سلام از کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. ما امروز هم دست به دست شما میدیم که ما رو به یک موزه ببرید.
خواهش میکنم. خب فعلا هنوز داریم تو شهرهای مختلف ایران میچرخیم. میریم استان اصفهان و شهر نائین.
بله.
شهر نائین خب یک سابقه طولانی داره، جاذبه‌های تاریخی و بناهای ارزشمند داره که همواره برای علاقه‌مندان تاریخ و فرهنگ ایران جذاب بوده.
بله.
در کنار مسجد جامع نائین که یک مسجد قدیمی و جذاب هست، یک خونه تاریخی قرار داره به اسم خونه تاریخی پیرمیا که از آثار دوره صفوی این شهر هم هست که باقی مونده و این خونه تاریخی امروز تبدیل شده به موزه مردم شناسی شهر نائین. خوب که در واقع توی اون بخشی اسناد تاریخی این منطقه، مشاغل مربوط به اینها، همینطور برخی از آثار مکشوفه‌ای که در واقع مربوط به اینجا هست رو هم، مربوط به شهر نائین هست رو هم نمایش گذاشتن. غیر از اینکه خود این خونه تاریخی یک خونه جذاب و دیدنی هست که نمونه کاملی از یک خونه کبیریه.
بله.
و تمام بخش‌های کاملی یک خونه رو داره به اضافه تزئیناتی مثل حالا گنبد و در واقع مقرنس‌کاری ها و اینها که خود این رو هم به یک فضای جذاب تبدیل کرده. ولی غیر از این در این خونه تاریخی میتونیم از نمونه حالا سفال های قدیمی و کاربرد های اونها به زندگی کبیری، وسایل کشاورزی، ادوات و ابزار نظامی، پوشاک، صنایع دستی و هنر سنتی و آشنایی با آداب و رسوم منطقه رو هم مشاهده بکنیم.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون، از اینکه ما رو به اصفهان و نائین بردید. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. اگر که توضیح دیگری ندارید خواهش میکنم.
نه خواهش میکنم. موفق و معید باشید.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
الو
وقتتون بخیر. کم کم به لحظه های پایانی برنامه سرزمین من در روز 14 آبان میرسیم. امیدوارم که مجموعه گفتگوها و نغمه ها و نواهایی که به گوشتون رسید برای شما مفید و لذت بخش بوده باشه. امروز ما صحبت کردیم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران. خواستم این رو بهتون یادآوری بکنم که اگر حوالی مازندران هستید، از 12 تا 18 آبان هفته فرهنگی مازندران برگزار شده، آغاز شده و تا 18 آبان هم ادامه خواهد داشت. 128 برنامه در نظر گرفتن، در شهرها و روستاهای مختلف استان مازندران اجرا میشه. این برنامه ها رو خوبه که ازش استفاده بکنید. اما بخش های دیگری هم امروز داشتیم، از جمله با جناب آقای منصوری هم صحبت کردیم و در مورد اینکه وقتی که صحبت از جهاد تبیینی میشه منظور چیست. آقای منصوری امروز نکات خوبی رو میگفتن و اون اینکه در واقع باب گفتگو بین دولت مردان، بین حاکمان و مردم همیشه باز باشه. ما هیچ راهی جز گفتگو کردن با همدیگه نداریم برای اینکه بدانیم چه در سرهای همدیگه میگذره، ما برای اینکه بدانیم چه در سر حاکمان میگذرد و حاکمان برای اینکه بدانن چه در سر مردم میگذرد هیچ راه اتصال و همکاری و همراهی نداریم جز اینکه گفتگو بکنیم. امیدوارم که چراغ گفتگو همیشه در سرزمین من روشن باشه و به این واسطه بتوانیم گام به گام کشور عزیزمون رو به جایی برسونیم که حالا وقتی صحبت از در واقع تمدن خاموش میکنیم، تمدنی که در تاریخ ما، در جای جای تاریخ ما نشانه هاش رو میبینیم، امیدوارم که بتونیم این تمدن خاموش رو تمدنی روشن کنیم و بهش ببالیم. سپاسگزارم از شما و از اینکه با برنامه امروز ما همراه بودید. اجازه بدید برنامه امروز رو با یک ربایی از بیدل دهلوی عزیزمون به پایان ببرم و در واقع از دریای ادب پارسی هم بی بهره نباشیم. در پرده ساز ما نوا بسیار است، عیب و هنر و رنگ و صفا بسیار است. خواهی کف گیر و خواه گوهر بردار، ما دریاییم و موج ما بسیار است. روزتون بخیر و خدا نگهدار.